ابر تغییر، مقدمه‌ای بر کتاب تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050. مسعود خانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. از آغاز دهه 70 هجری شمسی بحثی میان روشنفکران ایرانی در گرفت که سر تا سر انحرافی بود. توسعه سیاسی یا توسعه اقتصادی، کدام یک بر دیگری مقدمند؟ مشابه این بحث در مقاطعی دیگر از تاریخ معاصر ایران تکرار شده است. مثلا اینکه توسعه مقدم است یا عدالت، عدالت مقدم است یا آزادی، آزادی مهمتر است یا امنیت، آزادی مهمتر است یا استقلال. برای اینکه به انحرافی بودن و نادرست بودن این پرسش ها پی ببرید، کافی است کتاب تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 انتشارات هفته‌نامه اکونومیست را بخوانید. اکونومیست هفته‌نامه خبری تحلیلی است که از 173 سال پیش، سپتامبر سال 1843 میلادی، در بریتانیا منتشر می شود و در آغاز چنان که از نامش پیداست تنها یک مجله اقتصادی بود. اما در دوران انتشار و بهتر بگوییم در گذر تاریخ که 173 سال خود روزگاری دراز است، به این دریافت از روزنامه‌نگاری رسید که میان اقتصاد، سیاست، جامعه، فرهنگ و دانش هیچ مرزی وجود ندارد. محال است که کشوری به رشد اقتصادی برسد و طبقه متوسط در آن پدیدار نشود و محال است که طبقه متوسط در کشوری پدیدار شود اما مردم سالاری در آن کشور حاکم نشود و محال است مردم سالاری پدید آید اما دانش در آن رشد نکند و محال است دانش در کشوری رشد کند اما رشد اقتصادی در آن پدیدار نشود و این چرخ همچنان میچرخد. در واقع این سخن فرانسیس بیکن که گفته بود دانایی توانایی است و دانش قدرت است، بیش از هر زمان دیگری امروزه در تمدن‌های توسعه یافته مصداق دارد و ادراک آن را می توان از صفحات مجلاتی چون اکونومیست دریافت. واقعیت این است که فارغ از دعاوی ایدئولوژیک مانند سوسیالیسم و لیبرالیسم و کمونیسم و کاپیتالیسم، آنچه انسان و جهان مدرن در فرایند توسعه به آن دست یافته یک فهم عمومی از دانش جدید است که میان حوزه‌های گوناگون علمی و اجرایی پیوندی ناگسستنی ایجاد می‌کند. هیچ معرفتی وجود ندارد که ریشه در واقعیت نداشته باشد و هیچ واقعیتی نیست که به معرفت بدل نشود. یکی از بهترین اسناد برای اثبات این فرضیه کتابی است که در دست دارید، تغییرات بزرگ جهان در سال 2050. اثری که مانند همه انتشارات مجله اکونومیست به صورت جمعی و گروهی نوشته شده و در واقع نماد عقل جمعی این اتاق فکر مکتوب است. نویسندگان این کتاب روشن فکر دانشمندند، یعنی هم مانند روشن فکران دغدغه های اجتماعی، بهبود و اصلاح اوضاع جهان را دارند و هم مانند دانشمندان با اتکا به عدد و رقم و داده های عینی مقالات خود را نوشتند، اما نه مانند روشن فکران حرف های کلی و به قولی ابطال ناپذیر غیر قابل رد و اثبات می زنند و نه مانند دانشمندان حرف های بی ارتباط با نیازهای عاجل انسان و زمان و برآمده از دل مشغولی های فردی. مهارت روزنامه نویسی نیز در نگارش این کتاب به کار آمده و نثر شیرین و جذابی برای انتقال مفاهیم آن به کار رفته، به گونه ای که اثری همزمان ژورنالیستی، علمی و روشنفکری نوشته شده است. به عنوان نمونه، سخن گفتن از آزادی به عنوان یک ارزش در این کتاب به صورتی تازه تغییر کرده است. آزادی از کیفیت به کمیت بدل شده و با آمار و ارقام و به صورت داده‌های اجتماعی درآمده و نسبت آن با ارزش‌های مادی و تجاری بررسی شده است و این یعنی همان کاری که قرار بود کارل مارکس با آرای فردریش هگل در باب دیالکتیک بکند، با این تفاوت که کمونیست‌ها می‌خواستند سوسیالیسم بر سر ایستاده را سرپا کنند و اکونومیست‌ها می‌خواهند لیبرالیسم بر سر ایستاده را سرپا کنند. کتاب تغییرات بزرگ جهان تا سال 2050 این 20 تغییر را در 4 فصل نشان داده است. فصل اول، مردم و روابط که مبانی فرهنگی و اجتماعی توسعه را نشان می‌دهد. جمعیت، سلامت، مشارکت زنان و ارتباطات. فصل دوم، آسمان و زمین که مبانی طبیعی و عقلی توسعه را بررسی می کند. آب و هوا، جنگ و صلح، دولت و امنیت، مذهب و عقلانیت. فصل سوم، کسب و کار که مبانی اقتصادی توسعه را نشان می دهد. تجارت، تولید و صنعت. و فصل چهارم، دانش و پردازش که مبانی علمی و فنی توسعه یافتگی را بررسی می کند. شبکه‌های اجتماعی، دستاوردهای پزشکی، یافته‌های کیهانشناسی و غیره. همین فصل‌بندی نشان می‌دهد که مفهوم توسعه تا چه اندازه توسعه یافته است و دنیای ما تا چه اندازه‌ای از جهان کلاسیک و معارف کهن فاصله گرفته و دانش‌های نوین در آن در حال تکوین است. با این وجود نویسندگان اکونومیست از واقعیت‌های دنیای کهن نیز غافل نیستند. آنان می‌دانند که هنوز عناصر سنتی قدرت پابرجا هستند و هنوز آب و خاک و خشونت و جمعیت عناصر اصلی قدرت سیاسی و اجتماعی اند و اساساً معیار تحلیل نویسندگان کتاب همین عناصر سنتی قدرت است. کتاب با یک داده علمی شروع می‌شود. 250,000 سال زمان برد تا جمعیت 1800 نفری جهان به 1,000,000,000 نفر برسد. اما بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد تنها چند سال طول کشید تا 1,000,000,000 دیگر به جمعیت جهان اضافه شود و در اکتبر 2011 جمعیت جهان به 7,000,000,000 نفر برسد. تغییری که مؤلف از آن به عنوان ابر تغییر یاد می کند. نظریه جمعیتی یا ابر تغییر اکونومیست آنقدر مهم است که سایه خود را بر تمام کتاب افکنده است. چه بر سیاست، چه تجارت و حتی فرهنگ. همان تغییری که تا سال 2050 سبب خواهد شد جابجایی قدرت در جهان صورت گیرد. جمعیت فرانسه از آلمان پیشی خواهد گرفت. جمعیت چین نه تنها از آمریکا بلکه از اروپا نیز پیرتر خواهد شد. نیجریه به یکی از اقتصادهای نوظهور دنیا تبدیل خواهد شد و در کنار بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند و چین قرار خواهد گرفت. بیولوژی به علم برتر تبدیل خواهد شد. مهارت زبان دوم به لطف پیشرفت ترجمه‌های کامپیوتری منسوخ خواهد شد و ارتباط با شبکه‌های اجتماعی باعث غلبه هوش جمعی بر هوش فردی خواهد شد. جمعیت و سیاست. آیا افزایش جمعیت به رشد خشونت می انجامد؟ نویسندگان کتاب با خوشبینی توأم با واقع بینی به جهان می نگرند. این احتمال وجود دارد که جهان 2050 جهانی ثروتمندتر، سالمتر، ارتباطی تر، پایدارتر، پربارتر و ابداعی تر باشد و نابرابری میان فقیر و غنی و زن و مرد کمتر باشد. انتظار می رود فرصتهای بیشتری در اختیار میلیاردها انسان باشد و احتمالاً جمعیت جهان بیشتر شهری خواهد بود و حدود 70% جمعیت به شهرها نقل مکان خواهند کرد. آنان به یاری عدد و رقم ثابت می کنند که برخلاف دیدگاه بدبینانه کمونیست ها و محافظه‌کاران، جهان رو به سوی انحطاط و فروپاشی پیش نمی رود و عدالت و آزادی و توسعه بیشتری در جهان به وجود می آید. آنان از اینکه احتمالاً تا سال 2050 اگر هیچ اتفاق نامنتظره‌ای در نرخ زاد و ولد نیجریه رخ ندهد و جمعیت آن به 389 میلیون نفر برسد که تقریباً برابر با جمعیت ایالات متحده آمریکا در آن زمان خواهد بود، نگران نیستند و آن را یکی از عوامل قدرت این کشور نوظهور در کنار قدرت نفت می‌دانند. یکی از شاهکارهای کتاب نقد نظریه جمعیتی مالتوس است که از آن به نگرانی‌های مالتوسی یاد می‌کنند. نگرانی از اینکه افزایش جمعیت جهان به انفجار کره زمین منتهی می‌شود و به جنگ و خشونت دامن می‌زند، در حالی که از دید اکونومیست نگرانی‌های مالتوسی بیشتر نوعی حواس پرتی ایجاد می‌کند. نمونه این حواس‌پرتی فرضیه ارتباط میان افزایش جمعیت و رشد جنگ است، در حالی که بررسی‌های علمی نشان می‌دهد با وجود آنکه جمعیت جهان در عرض 50 سال از 3 میلیارد نفر به 7 میلیارد نفر در سال 2010 رسید، اما تعداد جنگ‌ها و درگیری‌ها در این دوره به میزان چشمگیری کاهش یافت. اینجاست که نویسنده معتقد می‌شود که الگوی خشونت تأثیر چندانی از فشار جمعیت نمی‌پذیرد. با وجود این، تغییرات دموگرافیک به زودی آثار خود را در روابط بین الملل ایجاد خواهد کرد. به نظر مؤلفان، یکی از محرک‌های اصلی سیاست‌های اروپا در 100 سال گذشته، حراس فرانسه از آلمان به عنوان همسایه بزرگتر شرقی خود بوده است. اما تا سال 2060 پیش بینی می شود فرانسه با 3 میلیون بیشتر از آلمان 72 میلیونی پیشی بگیرد و تا سال 2100 این فاصله به 10 میلیون نفر برسد و در نهایت معادله قدرت برای اولین بار در 150 سال به سود فرانسه تغییر کند. اما این همه ماجرا نیست. جمعیت بریتانیا در سال 2050 از جمعیت فرانسه بیشتر می شود و آنگاه معادله منطقه‌ای از رقابت آلمان فرانسه به رقابت انگلیس فرانسه تبدیل خواهد شد. دین و زندگی. آیا جهان آینده سکولارتر خواهد بود؟ در عرصه دینداری نویسندگان کتاب معتقدند با وجود آنکه به نظر می‌رسد تا سال 2050 تعداد دین باوران بیشتر خواهند شد، اما سکولارها کماکان وارثان زمین خواهند بود. علت این موقعیت متناقض به روایت مؤلفان کتاب در رشد بی ایمانی در سرزمین‌های توسعه یافته و رشد ایمان در سرزمین‌های کمتر توسعه یافته است. از یک سو دست کم 500 میلیون نفر بی ایمان در جهان موجود است که این رقم بی ایمانی را در رده چهارم تقسیم بندی مذهب قرار می دهد و از سوی دیگر رشد دین در چین مانع از تفوق عددی بی دینان خواهد شد. جهان به سمت مذهبی شدن پیش می رود، آن هم به دلیل آنچه که در چین در حال وقوع است. در اینجاست که مؤلفان بدون آنکه نام ببرند به پژوهش کلاسیک الکسی دوتوکویل درباره دموکراسی در امریکا رجوع می کنند. بر اساس فرضیه سکولاریزاسیون همزمان با پیشرفت کشورها مذهب به عقب رانده خواهد شد، اما طی دو دهه گذشته تعدادی از جامعه شناسان این فرضیه را زیر سوال بردند، آن هم به دلیل موقعیت بظاهر غیر عادی ایالات متحده که به نظر می رسد با ترکیب کردن تقوا و ثروت این روند را دستخوش تغییر کرده است. استدلال آنها این است که این رویه متعلق به اروپاست و امریکا از این امر مستثناست و در نهایت دیگر جهانیان از الگوی امریکا پیروی خواهند کرد. از چنین گزاره‌ای مؤلفان به این نتیجه می‌رسند که توسعه اقتصادی نشانه قاطعی برای ریشه‌کن کردن دین و مذهب نیست. اما چه اتفاقی در امریکا افتاده که میان تقوا و ثروت پیوند ایجاد شده است؟ جواب این است: زمانی که اروپایی ها در حال سکولاریزه کردن خود از طریق کنار گذاشتن کلیساها بودند، امریکایی ها در مقابل مشغول سکولاریزه کردن کلیساهایشان بودند. یک پژوهش دیگر نشان می‌دهد در دهه 1920 در یک شهر امریکایی بیشتر مردم دلیل خود را برای حضور در کلیساها اطاعت از فرمان خدا ذکر کردند، اما تکرار همین مطالعه در سال 1977 نشان داد که بیشتر مردم لذت را جایگزین اطاعت کردند. در واقع امریکایی‌ها با تبدیل دینداری از رنج به لذت توانستند دین را از آیین مرگ به سبک زندگی بدل کنند و این همان تفسیر سازگار میان تقوا و ثروت در دینداری امریکایی است که آینده دین را در جهان رقم خواهد زد. گونه ای از دینداری که جایگاه آن فقط در امریکا نخواهد بود و تا چین هم خواهد رفت. دولت بزرگ یا کوچک؟ فصلی از کتاب به آینده نهاد دولت در جهان 2050 پرداخته است. دولت را از زمان توماس هابز لویاتان نام نهادند، اژدهای سرکشی که از عهد عتیق به عهد جدید آمده و یک شرط ضروری برای حفظ امنیت و راه‌اندازی موتور توسعه است. اما دولت دیگر نمیتواند آن هیولای بزرگ باشد. رشد شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های نوین و بازارهای جدید دولت را بیش از پیش محدود کرده است. از آن گذشته تعهدات رفاهی دولت‌ها مانند مقرری بازنشستگی و خدمات درمانی آن اندازه سنگین خواهد شد که لازم است در جاهایی عقب بنشینند. اکونومیست از دولتی کوچکتر و تعدیل شده تر دفاع می کند. دولتی که باید با بحران پیر شدن جامعه، کمبود نیروی کار و افزایش نیاز به مقرری بازنشستگی کنار بیاید. راه حل تقویت مکانیسم بازار برای مهار رشد شدید هزینه های درمانی است. یک اصلاحات و همکاری خصوصی دولتی برای جذب سرمایه گذاری خصوصی در راه اندازی بیمارستان ها که بیشتر میان دولت و شهروندانش است تا دولت و شرکت ها نیاز است. در کنار این مسئله اکونومیست توصیه می کند که دولت باید در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر هم وارد عمل شود و از شرکت ها و کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ به خصوص در حوزه فناوری های سطح بالا یا های تک حمایت کند و این راه حل مبارزه با بحران پیر شدن جمعیت و بیتوجهی به جوانان است. همزمان با بالا رفتن سن جمعیت ممکن است سیاستمداران به این فکر بیفتند که بودجه را روی سالمندان متمرکز کنند و نه جوانان، اما دولت هوشمند دقیقاً برعکس این را انجام می‌دهد، چرا که این بهترین راه برای حمایت از همه است. رشد اصولاً از داشتن جمعیت زیاد ماهر و در حال کار به وجود می آید. بنیان رشد این سرمایه انسانی آموزش است. دولت باید هزینه آموزش دانش آموزان مدارس را بر عهده بگیرد و در بخشی از هزینه های دانشجویان با آنها شریک شود و به افراد بالغ کم درآمد کمک کند که مهارت های جدید پیدا کنند. در واقع حتی لیبرال ترین مجله اقتصادی جهان از دخالت هوشمندانه دولت در اقتصاد دفاع می کند. دموکراسی یا آزادی؟ خطراتی که مردم سالاری را تهدید می کند. از نقاط عطف دیگر کتاب، نوع رویکرد آن به آینده دموکراسی در جهان است. در حالی که هنوز دموکراسی دغدغه بسیاری از کشورهای توسعه نیافته است، مؤلفان کتاب معتقدند دموکراسی به تنهایی جوابگو نیست و حتی میگویند دموکراسی را فراموش کنید، به جایش نگران آزادی و عدالت باشید. لیبرال های اکونومیست به شدت نگران نقش پول در مبارزات انتخاباتی و دموکراسی های انتخاباتی هستند. دموکراسی دو پاشنه آشیل دارد. یکی پول است و معضل تأمین هزینه احزاب سیاسی و ضعف بزرگ دیگر دموکراسی آسیب پذیر بودن در برابر نفوذ و کنترل است. برای رفع این دو معضل، مؤلفان دو پیشنهاد جدی دارند. اول، اذعان به اینکه سیستم‌های پارلمانی بهتر از سیستم‌های ریاست جمهوری عمل می‌کنند. کیش شخصیت چه واقعی و چه خیالی در چارچوب آن حول کسی ساخته نمی‌شود. آنها به جای مطلق‌گویی طرفدار مصالحه هستند. همچنین نیاز به تشکیل ائتلاف باعث نمی‌شود رویکرد برنده شدن فقط یک نفر وجود نداشته باشد و فضای مدنی سیاسی ایجاد شود. پیشنهاد دوم تقویت نهادهای قضایی است. بدون دادگاه‌های مستقل، مؤثر و سری که قضات صادق و وکلای نترس در آن حاضر باشند، روند انتخابات نمی‌تواند عزم عمومی را در دوران پیش از انتخابات، در جریان آن و پس از آن به نمایش بگذارد. در واقع هراس از احیای فرهنگ قهوه‌خانه‌ای که با گسترش رسانه‌های جدید روی داده و آنچه برلوسکونیزاسیون یعنی ترکیب شدن رسانه با قدرت سیاسی و تجاری و سوء استفاده از نهادهای حکومتی نام گرفته، سبب می‌شود لیبرال‌های محافظه‌کار از عواقب دموکراسی در سال 2050 بهراسند و به شیوه شارل دو مونتسکیو از حکومت پارلمانی یا مشروط خواهی در برابر حکومت ریاستی و به شیوه فریدریش فون هایک از تقویت قوه قضاییه و نظریه حکومت قانون در برابر اقتدار مطلق قوه مقننه و نظریه حکومت مردم دفاع کنند. طبقه متوسط جهانی و اقتصادهای نوظهور. و سرانجام دیگر پیشبینی بزرگ کتاب توجه به ظهور و افول اقتصادهای نوظهور است. مؤلفان معتقدند تا سال 2050 اقتصادهای بزرگ دیگر اقتصاد نوظهور نیستند و اقتصادهای نوظهور هم دیگر خیلی بزرگ نیستند. نویسندگان کتاب به تاریخچه رشد برزیل، روسیه، هند و چین می‌پردازند و اینکه چرا اندونزی که از هند ثروتمندتر و از روسیه و برزیل پرجمعیت‌تر بود، با وجود سرعت رشد بیشتر از این سه کشور تا سال 1997 نتوانست همپای آنها وارد اقتصادهای نوظهور شود. پاسخ به این پرسش از این رو مهم است که بحران مالی اندونزی همان اتفاقی است که ممکن است در کمین اقتصادهای نوظهور دیگر باشد. در 14 دهه آینده اقتصادهای تازه امروز به شکوفایی خواهند رسید، مسن خواهند شد و سرعت کندی خواهند یافت. تمام بازارهای نوظهور غیر از نیجریه به جوامع میان سال تبدیل خواهند شد که جمعیتشان مسن‌تر و تحصیل کرده تر از جوامع اروپایی امروز است. تنها اقتصاد نیجریه با سرعتی بیش از 6% در سال در حال رشد خواهد بود و رشد چین حدود 2.5% خواهد بود. رشد چین به تفسیر مؤلفان کتاب ادامه خواهد یافت، اما نه آن حد که امریکا را از باشگاه ثروتمندان جهان خارج کند. جی دی پی چین تا سال 2050 بالای 70 تریلیون دلار خواهد بود، یعنی 80% بیشتر از جی دی پی امریکا. با این وجود امریکا تنها کشوری از میان کشورهای فعلی گروه 7 خواهد بود که در آن زمان همچنان یکی از 7 اقتصاد بزرگ دنیا باقی خواهد ماند. سایر کشورهای گروه 7 در واقع از چین، هند، برزیل، روسیه، اندونزی و مکزیک عقب خواهند ماند. در آن زمان دیگر واقعاً در عصر بازارهای نوظهور زندگی خواهیم کرد. اما آنچه چین و هند را همچنان تهدید می‌کند، فقر فردی شهروندان آنهاست. چین و به خصوص هند به رغم افزایش سهمشان در درآمد جهانی، همچنان در حوزه درآمد به ازای هر نفر کشورهای فقیری خواهند ماند. در واقع تجربه اخیر چین ظاهراً نشان می‌دهد که رشد بسیار سریع در یک کشور بسیار فقیر به معنی افزایش شدید نابرابری خواهد بود. ابعاد سیاسی این نابرابری اما مهم است. رشد کلی اقتصادی در اکثر اقتصادهای نوظهور خودش احتمالاً به اعمال فشار سیاسی منجر می شود و این فشارها باعث در پیش گرفتن سیاست‌هایی خواهند شد که توزیع درآمد در داخل را بهبود ببخشند. این فشار سیاسی سبب یک تحول اجتماعی در جهان 2050 می شود. رشد طبقه متوسط جهانی، آنهایی که درآمدشان امروزه بین درآمد متوسط در برزیل و ایتالیا است. آنها در حال حاضر جمعیتی کمتر از 500 میلیون نفر، یعنی 7% از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند، اما تا سال 2030 به بیش از 1.1 میلیارد نفر، یعنی 17% از جمعیت جهان خواهند رسید و تا سال 2050 از این رقم هم بیشتر خواهد شد. این طبقه متوسط جهانی نه تنها ستون فقرات یک بازار بزرگ مصرف کننده خواهند بود، بلکه احتمال دارد تأثیر زیادی روی سیاست‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بگذارد. 20 تغییر بزرگ جهان در سال 2050 نمونه ای از پژوهش علمی با نگاهی اجتماعی و بیانی ژورنالیستی است. نویسندگان کتاب می‌خواهند ثابت کنند دموکراسی یک کالای لوکس وارداتی نیست. رسیدن به دموکراسی نیاز به مقدمات اقتصادی و اجتماعی و طبیعی روشنی دارد که نمی‌توان با یک یا چند انتخابات به آن رسید. آموزه‌های جامعه شناختی متفکرانی مانند مونتسکیو، توکویل، هابز، لاک، هایک و دیگر فیلسوفان سیاسی و اقتصاددانان بزرگ در صفحه صفحه کتاب دیده می شود، بدون آنکه ضرورتی داشته باشد از آنان نامی به میان آید یا به کتابهایشان ارجاعی داده شود. 20 تغییر بزرگ جهان در سال 2050 از لحاظ شکل و محتوا حاصل جمع درست سخن گفتن و سخن درست گفتن است. پیچیده ترین حرف ها در این کتاب به ساده ترین روش بیان شده است. آنچه در ایران امروز ما فاقد آن هستیم، جمع میان این سه عنصر آینده پژوهی است که خواص بپسندد و عوام بخواند. این که برای ایران 1400 چه چشم‌اندازی متصور است و چگونه میتوان در یک نگاه ملی تصویری جامع از آینده توسعه در کشور خود داشت. توسعه‌ای که دیگر به هیچ وجه محدود به سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی یا فرهنگ نیست و مفهومی کلانتر و عام‌تر از این مفاهیم را در بر می‌گیرد.